احتیاج به سادگی ما را به این فکر می‌اندازد که ذرات را در حال جذب و دفع یکدیگر تصور کنیم.
هر فرض دیگری در مورد امتداد نیروهای عامل به تصویر بسیار پیچیده‌تری منجر می‌شود. آیا نسبت به طول بردارهای نیرو هم می‌توان فرضی کرد که به همین اندازه ساده باشد؟ اگر از فرضهای خاص صرف نظر کنیم، باز هم یک چیز را می‌توانیم بگوییم.
نیروی میان دو ذره مانند نیروی گرانش فقط به فاصله آن دو بستگی دارد.
این تصویر به اندازه کافی ساده است. نیروهای بسیار پیچیده تری را هم میتوان تصور کرد، مثل نیروهایی که تنها تابع فاصله دو ذره نیستند بلکه به سرعت آنها نیز بستگی دارند. چون ماده و نیرو را مفاهیم اصلی خود قرار داده ایم، ساده ترین فرض آن است که نیروها در امتداد خط واصل ذرات و تنها تابع فاصله باشند. ولی آیا می شود تمام پدیده‌های فیزیکی را تنها با نیروهایی از این قبیل توصیف کرد؟ دستاوردهای عظیم مکانیک در تمام شاخه‌های آن، توفیق حیرت‌آور آن در پیشرفت نجوم و کاربرد مفاهیم آن در مسائلی ظاهراً مختلف و ماهیتاً غیر مکانیکی، همه و همه این باور را اعتبار دادند که ممکن است تمام پدیده‌های طبیعی را بتوان بر حسب نیروهای ساده میان اشیائی تغییرناپذیر تشریح کرد. تا 200 سال بعد از گالیله این سعی دانسته و ندانسته تقریبا در تمام تلاش‌های علمی به چشم می‌خورد. هلمهولتز در اواسط قرن 19 هم این نکته را به روشنی بیان کرده است. بنابراین در آخر کار ما به این اکتشاف نهایی می‌رسیم که مسئله علم مادی طبیعی آن است که پدیده‌های طبیعت را به نیروهای جذبی و دفعی تغییرناپذیری وابسته بداند که شدت آنها کاملاً تابع فاصله باشد. شرط قابل فهم بودن طبیعت آن است که این مسئله قابل حل باشد. به این ترتیب بنا بر عقیده هلمهولتز خط تکامل علم معین است و دقیقاً مسیر ثابتی را دنبال می‌کند. به محض آنکه قضیه تحویل پدیده‌های طبیعی به نیروهای ساده کامل شود و محقق گردد که این تنها صورت تحویل پدیده‌هاست، علم کار خود را به پایان رسانیده است. این نگرش در نظر فیزیکداران قرن 20 بی‌تحرک و ساده‌نگرانه جلوه می‌کند. او از اینکه ماجرای بزرگ پژوهش به این زودی خاتمه پذیرد و برای همیشه تصویری چنین غیر جذاب ولو خطا ناپذیر از طبیعت برای همیشه ساخته شود هراسان می‌گردد. اگرچه این طرز تفکر سررشته همه حوادث را به نیروهای ساده مربوط می‌داند، ولی راه این پرسش را باز می‌گذارد که بستگی این نیروها به فاصله چیست. یحتمل شکل این بستگی برای پدیده‌های مختلف متفاوت باشد. اگر ضرورت ایجاب کند که برای حوادث مختلف به انواع گوناگون نیرو قائل شویم، محققاً قبول این ضرورت از دیدگاه فلسفی پسند خاطر نخواهد بود. با همه این احوال، این نگرش که نگرش مکانیکی نامیده می شود و هلمهولتز آن را به صورت روشنی بیان کرده است، به موقع خود نقش مهمی ایفا کرده است. ظهور نظریه جنبشی ماده یکی از بزرگترین دستاوردهایی است که مستقیماً از نگرش مکانیکی متأثر بوده است. پیش از آنکه ناظر انحطاط نگرش مکانیکی شویم، خوب است با قبول نظرگاه فیزیکدانان قرن گذشته ببینیم از تصویری که آنان از عالم خارجی داشتند چه نتایجی را میتوان استنباط کرد. نظریه جنبشی ماده. آیا میتوان پدیده های گرمایی را بر اساس حرکت ذراتی توضیح داد که از طریق نیروهای ساده به کنش متقابل میپردازند؟ ظرف سربسته‌ای محتوی مقدار معینی گاز، مثلا هوا، در دمای معین است. ظرف را گرم می‌کنیم، دما بالا می‌رود، پس انرژی گاز زیادتر شده است. چه رابطه میان این گرما و حرکت وجود دارد؟ این ارتباط را هم دیدگاه فلسفی مورد قبول ممکن می‌شمارد و هم طریقی که بدان گرما از حرکت به دست می‌آید. اگر هر مسئله را مسئله مکانیکی بدانیم، گرما نیز انرژی مکانیکی خواهد بود. موضوع بحث نظریه جنبشی آن است که مفهوم ماده را از این راه مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین نظریه هر گاز مجموعه بیشمار از ذرات یا مولکول هاست که در تمام جهات متحرکند، با یکدیگر برخورد میکنند و در نتیجه هر برخورد امتداد حرکت آنها عوض میشود. همان گونه که در اجتماع بشری متوسط عمر یا متوسط ثروت وجود دارد، مولکول ها نیز تندی متوسط دارند. بنابراین به ازای هر مولکول انرژی جنبشی متوسطی وجود خواهد داشت. گرمای بیشتر در ظرف تعبیری از آن است که انرژی جنبشی متوسط بیشتر شده است. مطابق این تصویر، گرما نوع خاصی از انرژی متفاوت با نوع مکانیکی آن نیست، بلکه عبارت از همان انرژی جنبشی حرکت مولکولی است. هر دمای معین متناظر با انرژی جنبشی متوسط معینی به ازای هر مولکول است. این فرض در واقع فرضی دلبخواه نیست. اگر بخواهیم تصویر مکانیکی نامتناقضی از ماده داشته باشیم، ناچاریم انرژی جنبشی یک مولکول را معرف دمای گاز بدانیم. این نظریه را نباید زایده تخیل دانست. میتوان نشان داد که نظریه جنبشی گازها نه تنها با آزمایش سازگاری دارد، بلکه عملا به دریافت عمیق‌تری از واقعیت می‌انجامد. این نکته را با چندین مثال میتوان روشن ساخت. ظرفی داریم که دهانه آن را با پیستونی که آزادانه میتواند حرکت کند بسته‌ایم. این ظرف محتوی مقداری گاز است که در دمای ثابت نگاه داشته شده است. اگر در ابتدا پیستون در محل معینی قرار گرفته باشد، چون از وزنهای روی آن مقداری برداریم یا وزنهای جدیدی بر آن بیفزاییم، بالاتر یا پایین‌تر می‌رود. برای پایین‌تر بردن پیستون باید در مقابل فشار درونی گاز بر آن نیرو وارد کرد. سازوکار این فشار درونی بنابر نظریه جنبشی از چه قرار است؟ ذرات بیشماری که گاز را تشکیل می‌دهند در تمام جهات حرکت می‌کنند و دیوارهای ظرف و سطح پیستون را بمباران می‌کنند. و مانند توپ پلاستیکی که به دیوار می‌خورد پس از برخورد به داخل گاز برمی‌گردد. همین بمباران دائمی عده بیشماری ذره است که پیستون را علیه نیروی گرانش وارد بر پیستون و وزنه‌ها در ارتفاع معین نگه می‌دارد. از یک سو نیروی ثابت گرانش وارد می‌آید و از طرف دیگر ضربه‌های نامنظم و بیشمار مولکول‌ها. اگر قرار است که تعادل برقرار شود، اثر جمعی این نیروهای نامنظم کوچک بر پیستون باید با نیروی گرانش برابر باشد. فرض کنیم که پیستون را به طرف پایین فشار دهیم تا بدون تغییر دما حجم گاز مثلا به اندازه نصف حجم اول آن شود. مطابق نظریه جنبشی چه انتظاری میتوان داشت؟ اثر نیروی ناشی از بمباران بیشتر از پیش است یا کمتر؟ فاصله ذرات از یکدیگر کمتر شده است. با آنکه انرژی جنبشی متوسط تغییر نکرده است، برخورد مولکول‌ها با پیستون فراوان‌تر و به نتیجه نیروی کل بزرگتر شده است. بدیهی است که بنابر نظریه جنبشی برای آنکه پیستون را در وضع جدید خود نگه داریم، باید وزنه‌های بیشتری بر روی آن قرار دهیم. این واقعیت تجربی ساده بسیار معروف است، ولی پیش‌بینی آن نتیجه منطقی نگرش جنبشی ماده است. آزمایش دیگری را در نظر می‌گیریم. دو ظرف را انتخاب می‌کنیم که در آنها دو گاز مختلف مثلا هیدروژن و نیتروژن به حجم مساوی ریخته باشیم و دمای هر دو یکسان باشد. فرض می‌کنیم که دهانه‌های این دو ظرف را با پیستون‌های مشابه و وزن‌های مساوی بسته باشیم. نتیجه این که هر دو گاز حجم و دما و فشار مشابهی دارند. چون دمای هر دو ظرف یکی است، بر طبق نظریه جنبشی انرژی متوسط هر ذره در دو گاز مقدار واحدی دارد. چون فشار دو گاز برابر یکدیگر است، دو پیستون با نیروی کل واحدی بمباران می‌شوند. انرژی متوسط هر ذره در دو ظرف یکی است و هر دو ظرف دارای حجم مساوی می‌باشند. بنابراین تعداد مولکول‌های دو ظرف برابر یکدیگرند، هرچند که گازها از لحاظ شیمیایی متفاوت هستند. این نتیجه در فهم بسیاری از پدیده‌های شیمیایی کمال اهمیت را دارد. مفهوم این نتیجه آن است که عده مولکول‌ها در یک حجم معین و در دما و فشار مشخص چیزی است که معرف یک گاز به خصوص نبوده، بلکه معرف همه گاز هاست. بسیار شگفت‌انگیز است که نظریه جنبشی نه تنها وجود چنین عدد عامی را پیش‌بینی می‌کند، امکان تعیین آن را نیز فراهم می‌آورد. ما قریباً به این مسئله باز خواهیم گشت. نظریه جنبشی ماده هم به طور نسبی و هم به طور کیفی قوانین گازها را که نتیجه آزمایشان توضیح می‌کند. به علاوه این نظریه منحصر به گازها نیست، هرچند که بزرگترین موفقیت آن در این مورد بوده است. گاز را میتوان با کم کردن دما به مایع تبدیل کرد. کاهش دمای ماده به معنی نقصان انرژی جنبشی متوسط ذرات آن است. بنابراین پر واضح است که انرژی جنبشی متوسط یک ذره از مایع کمتر از انرژی جنبشی متوسط یک ذره از گاز است. نمود بارزی از حرکت ذرات در مایعات اولین بار در حرکت برانی مشاهده شد. حرکت برانی پدیده جالب توجهی است که بدون نظریه جنبشی ماده کاملا اسرارآمیز و غیر قابل فهم به جا می‌ماند. این حرکت نخستین بار به وسیله گیاهشناسی به نام بران مشاهده شد و 80 سال بعد، یعنی در ابتدای قرن حاضر، توضیح داده شد. تنها اسبابی که برای مشاهده حرکت برانی لازم است میکروسکوپی است که البته لزومی هم ندارد که دستگاه خیلی خوبی باشد. بران روی دانه‌های گرده گیاهان به خصوصی کار می‌کرد که به گفته خود او ذرات یا دانه هایی بودند که اندازه آنها به طور نامعمول بزرگ بود و از 1/4000 تا 1/5000 اینچ تغییر میکرد و کمی بعد چنین میگوید: در حالی که مشغول مطالعه شکل این ذرات غوطه‌ور در آب بودم، مشاهده کردم که بسیاری از آنها به وضوح در حال حرکتند. این حرکت ها به قسمی بود که پس از چندین بار مشاهده دانستم که نه نتیجه وجود جریانی در مایع است و نه نتیجه تبخیر تدریجی، بلکه حرکتی است متعلق خود ذرات.
آنچه براون مشاهده کرده بود حرکت بی انقطاع ذراتی بود معلق بر آب که با میکروسکوپ قابل مشاهده است. منظره است بسیار گیرنده. آیا انتخاب گیاهان خاص برای وقوع این پدیده شرط لازم است؟ براون برای یافتن جواب این سوال آزمایش را با نباتات مختلف تکرار کرد و به این نتیجه رسید که همه دانه‌ها در صورتی که به اندازه کافی کوچک باشند چنین حرکتی را چون در آب معلق شوند نشان می‌دهند. به علاوه اون همین حرکت بی آرام و نامنظم را در مورد ذرات بسیار کوچک مواد عالی و غیر عالی مشاهده کرد. حتی با گرد پروانه خشکیده نیز آزمایش کرد و همین پدیده را دید. این حرکت را چگونه باید تحلیل کرد؟ این حرکت با همه آزمایش‌های قبلی متناقض است. مطالعه مکان یک ذره معلق مثلا هر 30 ثانیه یک بار شکل عجیب مسیر آن را آشکار می‌سازد. آنچه بیش از هر چیزی باعث شگفتی می‌شود، حالت ظاهراً دائمی این حرکت است. هرگاه آونگی در مایعی نوسان کند، اگر نیروی خارجی بر آن وارد نشود، پس از مدتی از حرکت باز می‌ایستد. وجود حرکتی تمام نشدنی با تجربه متناقض به نظر می‌رسد. تجربه جنبشی ماده این معما را با کمال وضوح حل کرد. اگر آب را در قوی‌ترین میکروسکوپ موجود نگاه کنیم، مولکول‌ها و حرکت آنها را به صورتی که نظریه جنبشی تصویر می‌کند، نمی‌توانیم ببینیم. پس باید نتیجه گرفت که اگر این نظریه که آب اجتماعی از ذرات است صحیح باشد، لازم است که اندازه این ذرات از حد قابلیت رؤیت با نیرومندترین میکروسکوپ ها هم کوچکتر باشد. با این حال فرض کنیم که این نظریه صحیح و نمایش دهنده تصویر نامتناقضی از واقعیت باشد. ذرات برونی که با میکروسکوپ دیده می شوند به وسیله ذرات کوچکتری که آب را تشکیل می دهند بمباران می شوند. حرکت برونی در صورتی وجود پیدا می کند که ذرات بمباران شده به اندازه کافی کوچک باشند. دلیل وجود این حرکت آن است که به علت ماهیت نامنظم و تصادفی برخوردها بمباران به طور یک نواخت از همه طرف صورت نمی گیرد. به این ترتیب حرکتی که مشاهده می شود نتیجه حرکتی غیر قابل رؤیت است. در واقع نوع رفتار ذره های درشت بازتابی از حرکت مولکول هاست که گویی بزرگ و با میکروسکوپ قابل رؤیت شده است. مسیر نامنظم و تصادفی ذرات برونی بازگو کننده بی‌نظمی مشابهی است در مسیر ذرات کوچکتری که ماده را به وجود آوردند. بنابراین میتوان پی برد که مطالعه کمی حرکت برونی بر بصیرت ما نسبت به نظریه جنبشی ماده خواهد افزود. واضح است که حرکت قابل رؤیت برونی به اندازه مولکول های نامرئی بمباران کننده بستگی دارد. در صورتی که این مولکول ها مقداری انرژی یا به عبارت دیگر جرم و سرعت نمی داشتند، اصلا حرکت برونی وجود پیدا نمی کرد. پس اگر مطالعه حرکت برونی به تعیین جرم یک مولکول بیانجامد، جای تعجب نخواهد بود. در نتیجه تحقیقات دشوار نظری و عملی، جنبه‌های کمی نظریه جنبشی شکل گرفتند. برگه که سررشته آن در حرکت برانی بود، از جمله برگه‌هایی بود که به نتایج کمی انجامید. همین نتایج کمی را از راه‌های مختلف دیگری که از سررشته‌های متفاوت شروع می‌شوند، می‌توان به دست آورد. این واقعیت که روش‌های مختلف نگرش واحدی را تایید می‌کنند، حائز اهمیت فراوان است. زیرا انسجام درونی نظریه جنبشی ماده را آشکار می‌سازد. در اینجا فقط یکی از نتایج کمی متعددی که از راه آزمایش و نظریه به آن رسیده‌اند ذکر می‌شود. فرض کنیم یک گرم از سبک‌ترین عنصر که هیدروژن است داریم و می‌پرسیم در این یک گرم چند دانه مولکول وجود دارد. جوابی که به دست می‌آید تنها مربوط به هیدروژن نیست، بلکه مربوط به همه گازها می‌باشد. زیرا می‌دانیم که در چه شرایطی دو گاز داره تعداد مولکول‌های برابر هستند. نظریه جنبشی به ما امکان می‌دهد که این سوال را از روی اندازه‌گیری‌های حرکت براونی یک ذره معلق پاسخ دهیم. جواب به دست آمده عددی است فوق‌العاده بزرگ و آن عبارت است از عدد 3 که به دنبال آن 23 رقم دیگر قرار گرفته است، یعنی 303 و 23 صفر. تصور کنید که اندازه هر کدام از مولکول‌های هیدروژن به قدری بزرگ شود که با میکروسکوپ قابل رؤیت گردد، یعنی قصر آن نظیر ذرات براونی به 1/2000 سانتی متر برسد. حال چون بخواهیم که این مولکول‌ها را در صندوق جای دهیم، صندوقی لازم می‌شود که هر ضلع آن تقریباً 0.5 کیلومتر است. اگر عدد 1 را بر عده مولکول‌ها تقسیم کنیم، جرم یک مولکول به دست می‌آید. جواب عدد فوق‌العاده کوچک زیر است. 0.23033 که جرم یک مولکول هیدروژن است. آزمایش‌های حرکت برونی فقط یکی از آزمایش‌های متعدد و مستقل از یکدیگر است که برای تعیین این عدد که اهمیت فراوانی در علم فیزیک دارد انجام شده است. در نظریه جنبشی ماده و در همه دستاوردهای مهم آن تحقق برنامه فلسفی عامی را مشاهده می‌کنیم و آن عبارت از این است که تمام پدیده‌ها به کنش متقابل میان ذرات ماده تحویل گردند. خلاصه آن چه گفته شد؟ در مکانیک می‌توان با معلوم بودن وضع فعلی جسم متحرک و شناختن نیروهایی که بر آن وارد می‌شوند به وضع گذشته آن پی برد و مسیر آینده آن را پیش‌بینی کرد. با
مثلا میتوان مسیر آینده تمام سیارات را مشخص کرد. در اینجا نیروهای مؤثر عبارت از نیروهای گرانشی نیوتنی هستند که تنها به فاصله بستگی دارند. نتایج عظیم مکانیکی کلاسیک این فکر را به ما القا میکند که نگرش مکانیکی را میتوان به صورت سازگار و منسجمی در تمام شاخه‌های فیزیک به کار بست و همه پدیده‌ها را میتوان به وسیله نیروهای جاذبه یا دافعه موجود میان ذرات تغییرناپذیر که فقط تابع فواصل این ذرات هم تبیین کرد. در نظریه جنبشی ماده دیده می‌شود که چگونه این نگرش که از مسائل مکانیکی برخاسته است پدیده‌های حرارتی را شامل می‌شود و چگونه به تصویر کارآمدی از ساختمان ماده می‌انجامد. 2. انقراض نگرش مکانیکی. 2. شارعه الکتریکی. در صفحات آینده به شرح بیروح چند آزمایش ساده می‌پردازیم. این شرح تنها از آن جهت خسته کننده نیست که توصیف آزمایش‌ها در مقایسه با اجرای عملی آنها جلب توجه نمی‌کند، بلکه معنی آزمایش‌ها نیز تا موقعی که نظریه آن را روشن نسازد آشکار نیست. قصد ما آن است که مثال برجسته‌ای از نقش نظریه در فیزیک به دست داده باشیم. 1. میله فلزی بر پایه‌های بلوری قرار دارد و هر یک از دو سر میله با سیمی به یک الکتروسکوپ متصل است. الکتروسکوپ چیست؟ اسباب ساده ای است که در آن دو ورقه طلا از قطعه فلز کوتاهی آویخته شدند و مجموع را در داخل یک ظرف شیشه‌ای جا دادند. و فلز در داخل فقط به اجسام غیر فلزی به نام عایق متصل است. علاوه بر میله فلزی و الکتروسکوپ، یک میله کاچوی سخت و یک قطعه پارچه پشمی هم در اختیار ماست. آزمایش را به طریق زیر انجام می‌دهیم. ابتدا نگاه می‌کنیم که آیا ورقه‌های طلا به هم چسبیدند یا نه. زیرا این وضعی است که در حال عادی باید داشته باشند. اگر تصادفاً چنین نباشد، به مجرد تماس انگشت با میله فلزی، ورقه‌ها به حال عادی خود درمی‌آیند. پس از انجام این کارهای مقدماتی، میله کاچو را با پارچه پشمی به شدت مالش می‌دهیم و سپس به میله فلزی متصل می‌کنیم. یک مرتبه ورقه‌های طلا از هم باز می‌شوند. حتی پس از آنکه میله کاچو را هم از آن دور کنیم، باز ورقه‌ها از یکدیگر جدا می‌مانند. 2. آزمایش دوم را با همان وسیله انجام می‌دهیم. این بار هم آزمایش را از وضعی شروع می‌کنیم که در آن ورقه‌های طلا نزدیک یکدیگر باشند. منتها این دفعه میله کاچویی مالش داده را به میله فلزی نمی‌چسبانیم، بلکه آن را فقط نزدیک میله نگاه می‌داریم. باز هم ورقه‌ها از یکدیگر جدا می‌شوند، ولی با یک اختلاف. اگر میله کاچویی را بدون تماس با فلز از آن دور کنیم، ورقه‌های طلا از هم جدا نمی‌مانند و بیدرنگ به حال عادی برمی‌گردند. 3. برای آزمایش سوم دستگاه را اندکی تغییر می‌دهیم. میله فلزی را دو تکه انتخاب می‌کنیم که به هم متصل شده باشند. میله کاچویی را بانش می‌دهیم و مجدداً به فلز نزدیک می‌کنیم. باز ورقه‌های طلا از هم باز می‌شوند، ولی این بار پیش از آنکه میله کاچویی را دور سازیم، دو تکه میله فلزی را از هم جدا می‌کنیم و سپس میله کاچو را دور می‌سازیم. مشاهده می‌کنیم که دیگر مثل آزمایش دوم ورقه‌های طلا به وضع عادی بر نمی‌گردند و از هم جدا می‌مانند. با این آزمایش‌های ساده و محقر نمی‌توان اشتیاق کسی را برانگیخت. در قرون وسطا شاید کسی که به این آزمایش‌ها دست می‌زد محکوم شناخته می‌شد. از نظر ما هم این عدم توجه و هم آن نظر قرون وسطایی هر دو غیر منطقی است. فقط با یک بار خواندن این شرح به دشواری می‌توان این آزمایش‌ها را تکرار کرد و گیج نشد. اطلاع مختصری از نظریه آنها آزمایش‌ها را قابل فهم می‌سازد. می‌توان از این پیشتر رفت و گفت، نمی‌توان تصور کرد که بدون وجود تصور کم و بیش مشخصی از معنی این آزمایش‌ها بتوان آنها را به تصادف انجام داد. اکنون به شرح اندیشه‌های بنیادی نظریه حقیر و ساده می‌پردازیم که همه حقایق فوق را می‌تواند توضیح دهد. دو شارعه الکتریکی وجود دارند که یکی را مثبت می‌نامند و دیگری را منفی. این شارعه‌ها چیزهایی هستند شبیه جوهر مادی به مفهومی که شرح داده شد. به این معنی که مقدار هر یک از آنها کم یا زیاد می‌شود، ولی مقدار کلشان در هر دستگاه مجزا همیشه ثابت می‌ماند. با وجود این، یک فرق اساسی بین این جوهرهای مادی و حرارت، ماده یا انرژی وجود دارد. نبته جوهرهای مادی الکتریکی دوتاست. مقایسه ای را که با پول کردیم نمیتوان در اینجا به کار برد، مگر آنکه تا حدی آن را کلیت بخشیم. جسم وقتی از نظر الکتریکی خنثاست که شارهای مثبت و منفی آن دقیقاً یکدیگر را از بین برده باشند. کسی که پول ندارد یا حقیقتاً پولی ندارد و یا اینکه آنچه در تملک دارد درست به اندازه قرض اوست. به این ترتیب میتوان ستون بدهکار و بستانکار را در دفتر دارایی او با دو نوع شارعه الکتریکی مقایسه کرد. فرض دیگر این نظریه این است که دو شارعه الکتریکی هم نوع یکدیگر را میرانند. در حالی که دو شارک نوعشان مختلف است یکدیگر را جذب می‌کنند. و این نکته را با تصویر زیر می‌توان نمایش داد. فرض نظریه دیگری هم ضرورت دارد. اجسام بر دو دستند. یکی آنها که شارع الکتریکی به آزادی در آنها جریان می‌یابد و رسانه نامیده می‌شوند. دسته دیگر اجسامی که شارع الکتریکی به راحتی از آنها عبور نمی‌کنند و آنها را نارسانه می‌نامند. ولی این مسئله را هم باید دانست که نباید این تقسیم بندی را خیلی جدی شمرد. رسانه یا نارسانه‌ای تمام عیار افسانه است که هرگز تحقق پیدا نمی‌کند. فلزات و زمین و بدن انسان همه مثال‌هایی از اجسام رسانه هستند که بعضی بهتر و بعضی بدترند. شیشه و کاوچو و چینی نارسانه هستند. هوا تا حدی نارسانه است و کسانی که آزمایش‌های یاد شده را دیده باشند این گفته را درک می‌کنند. همیشه بهانه خوبی است که نتایج بعد آزمایش‌های الکتروستاتیک را به رطوبت هوا نسبت داد که رسانایی هوا را زیاد می‌کند. این فرض‌های نظری برای توضیح آزمایش‌های فوق کفایت می‌کند. ما به همان ترتیب دو مرتبه آنها را در پرتو نظریه شارهای الکتریکی شرح می‌دهیم. یک، میله کاوچویی مثل همه اجسام در حال عادی از لحاظ الکتریکی خنثی‌ست. این میله محتوی دو شارع مثبت و منفی است که به مقادیر متساوی در آن وجود دارند. چون آن را با پارچه پشمی مالش دهیم، این دو از یکدیگر جدا می‌شوند. این گفته صرفاً یک قرارداد است و با اصطلاحات این نظریه عمل اصطکاک را بیان می‌کند. نوع الکتریسیته اضافی که در میله می‌ماند منفی نامیده می‌شود و این نام هم صرفاً نتیجه قرارداد است. اگر آزمایش را با میله شیشه‌ای که با پوست گربه مالش داده شده انجام می‌دادیم، برای موافقت با قرارداد پذیرفته شده نام نوع الکتریسیته اضافی را مثبت می‌گذاشتیم. آزمایش را ادامه می‌دهیم و شارع الکتریکی را از طریق تماس میله کاوچو با رسانه‌ای فلزی داخل آن می‌کنیم. شارع در فلز با آزادی حرکت می‌کند و در همه جای آن به از جمله ورقه‌های طلای الکتروسکوپ پخش می‌شود. چون اثر منفی بر منفی اثری دفعی است، ورقه های طلا تا جایی که ممکن است از هم دور می شوند. چون میله فلزی بر شیشه یا نارسانه‌ای دیگری تکیه دارد، تا موقعی که رسانه‌ای هوا اجازه بدهد، الکتریسیته در جسم رسانه باقی می ماند. اکنون خوب می فهمیم که چرا باید پس از آزمایش انگشت را به میله فلزی بچسبانیم. در این صورت فلز و بدن انسان و زمین یک جسم رسانه‌ای بسیار بزرگ به تشکیل می دهند و شارع الکتریکی به قدری رقیق می شود که عملاً و محسوساً چیزی از آن در الکتروسکوپ باقی نمی‌ماند. دو، این آزمایش نیز درست به همان صورت آزمایش قبل شروع می‌شود. تنها فرقی که دارد این است که میله کاوچویی عوض چسبیدن به میله فلزی نزدیک آن نگاه داشته می‌شود. دو شارع داخل رسانه که در حرکت کردن آزادند از هم جدا می‌شوند. زیرا یکی جذب می‌شود و دیگر دفع می‌گردد. هنگامی که میله کاوچویی دور شود، دو شارع مجدداً مخلوط می‌شوند. زیر شاره های غیر همنوع یک دیگر را جذب میکنند. 3. حال دو تکه میله فلزی را پیش از دور کردن میله کاوچویی از هم جدا میکنیم. دیگر دو شاره نمیتوانند با هم مخلوط شود و فرقه های طلا که داره شاره الکتریکی از نوع واحدی هستند از هم جدا میمانند. در پرتو این نظریه ساده تمام حقایقی که ذکر کردیم قابل فهم میشوند. این نظریه نه تنها درک این حقایق بلکه فهم بسیاری از واقعیاتی را که در قلمرو به الکتروستاتیک اتفاق می‌افتند ممکن می‌سازد. هدف از وضع هر نظریه آن است که ما را به حقایق جدید هدایت کند، آزمایش‌های تازه‌ای را پیشنهاد کند و به کشف پدیده‌ها و قوانین تازه بیانجامد. برای اینکه مطلب واضح‌تر شود مثالی می‌زنیم. در آزمایش دوم تغییری داده می‌شود. فرض کنید که میله کاوچویی هنوز نزدیک میله فلزی است و من انگشت خود را به میله رسانه می‌چسبانم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جوابی که نظریه می‌دهد این است: شارع دفع شده یا منفی از راه بدن فرار می‌کند و فقط یک شارع یعنی شارع مثبت باقی می‌ماند و فقط ورقه‌های الکتروسکوپی که نزدیک به میله کاوچویی از هم دور می‌ایستند. آزمایش واقعی هم این پیش‌بینی را تایید می‌کند. نظریه‌ای که مورد بحث است یقیناً از دیدگاه فیزیک جدید ساده‌نگر و ناکافی است، ولی برای نشان دادن ویژگی‌های هر نظریه فیزیکی نمونه بسیار خوبی به شمار می‌رود. در علم هیچ نظریه جاودانی وجود ندارد. همیشه اتفاق می افتد که بعضی از واقعیاتی که نظریه پیش بینی می کند به وسیله آزمایش رد می شود. هر نظریه یک دوره رشد تدریجی و پیروزی دارد که پس از آن دچار انحطاط سریع می شود. پیدایش و انقراض نظریه جوهری گرما که قبلا بحث شد یک نمونه است.
مثال‌های مهمتر و عمیق‌تر را بعداً مورد بحث قرار خواهیم داد. تقریباً هر پیشرفت بزرگی که در علم صورت می‌گیرد، نتیجه بحرانی است که در ضمن تلاش برای حل مشکلات موجود در نظریه‌های قدیمی پدیدار می‌گردد. افکار قدیمی و نظریه‌های کهنه را با وجود آنکه متعلق به گذشته‌اند باید مطالعه کرد، زیرا تنها راه درک اهمیت نظریه‌های جدید و پی بردن به وسعت میدان اعتبار آنها همین است. در صفحات اول این کتاب کار محقق را با عمل کارگاهی مقایسه کردیم که پس از جمع‌آوری اسناد لازم تنها با تفکر جواب درست را پیدا می‌کند، ولی این مقایسه را از یک جنبه اصلی باید بسیار سطحی شمرد. در زندگی و در داستان‌های کارگاهی جنایت مشخص است. کارگاه به جستجوی نامه‌ها، اثرهای انگشت و گلوله‌ها و اسلحه‌ها می‌پردازد، ولی اقلن این را می‌داند که قتلی اتفاق افتاده است. کار اهل علم چنین نیست. می توانید پیش خود شخصی را تصور کنید که از الکتریسیته هیچ نمی داند. پیشینیان هم به خوشی زندگی می کردند و اطلاعی هم از الکتریسیته نداشتند. فلز، بطری، ورقه طلا، میله کاچویی، پارچه پشمی و به طور خلاصه تمام مصالح لازم برای انجام این سازمایش را در اختیار این شخص بگذارید. ممکن است او مرد با فرهنگی باشد، اما او احتمالاً در بطری شراب خواهد ریخت یا پارچه پشمی را برای تمیز کردن به کار خواهد برد، ولی هرگز به فکر او خطور نمی‌کند که با این مواد کارهایی را بکند که ما شرح دادیم. کارگاه می‌داند که جنایت اتفاق افتاده است. مسئله مشخص است. قاتل فلان کس کیست؟ دانشمند باید دست کم قسمتی از جنایت را خود مرتکب شود و سپس خودش هم به تجسس بپردازد. به علاوه وظیفه‌اش به توضیح یک قضیه ختم نمی‌شود، بلکه باید فکر همه پدیده‌هایی را که اتفاق افتاده‌اند یا ممکن است بعداً اتفاق بیفتند بکنند. با طرح مفهوم شارها متوجه تأثیر آن افکار مکانیکی می‌شویم که می‌خوان همه چیز را به کمک جوهرهای مادی و نیروهایی که بین آنها کارگر می‌افتند حل و فصل کنند. برای اینکه بدانیم آیا دیدگاه مکانیکی را می‌توان در توضیح پدیده‌های الکتریکی به کار برد، باید به مسئله زیر توجه کنیم. دو کره کوچک داریم که هر دو بار الکتریکی دارند، یعنی هر دو دارای مقدار اضافی از یک شاره الکتریکی هستند. می‌دانیم که این دو کره یا یکدیگر را جذب می‌کنند و یا دفع. ولی آیا نیروی جذب یا دفع تنها به فاصله آنها بستگی دارد؟ و اگر چنین است این بستگی چگونه است؟ ساده‌ترین حدس آن است که بستگی این نیرو به فاصله مانند نیروی گرانش است که فی المثل چون فاصله 3 برابر شود شدت نیرو 9 برابر کاهش یابد. آزمایش‌هایی که به توسط کولون انجام شد صحت این قانون را نشان داد. 100 سال پس از آنکه نیوتن قانون گرانش را کشف کرد، کولون نیز رابطه مشابهی را برای نیروی الکتریکی به دست آورد. دو اختلاف عمده میان قانون نیوتن و قانون کولون وجود دارد. جاذبه گرانشی همیشه حاضر و ناظر است، در صورتی که نیروی الکتریکی تنها هنگامی وجود دارد که اجسام بار الکتریکی داشته باشند. در مورد گرانش تنها جاذبه وجود دارد، در صورتی که نیروهای الکتریکی یا جذب می‌کنند و یا دفع. در اینجا همون سوالی که در ارتباط با حرارت مطرح شد پیش می آید. آیا شاره های الکتریکی جوهرهای مادی بی وزنی هستند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا وزن یک قطعه فلز وقتی که خونساست با وزن آن در هنگامی که بار الکتریکی دارد برابر است؟ ترازوهای ما اختلافی را نشان نمی دهند. نتیجه می گیریم که شاره های الکتریکی نیز از اعضای خانواده جوهرهای بی وزنند. پیشرفت بیشتری در نظریه الکتریسیته دو مفهوم جدید را وارد میدان می کند. بار دیگر از تعریف‌های دقیق احتراز می‌جوییم و به مفاهیمی نظیر مفاهیمی که برای ما آشناست متوسل می‌شویم. به یاد آوریم که برای فهم پدیده‌های گرمایی تمیز میان گرما و دما امری بسیار اساسی بود. در اینجا نیز تشخیص پتانسیل الکتریکی از بار الکتریکی کمال ضرورت را دارد. اختلاف میان این دو مفهوم از راه مقایسه زیر آشکار می‌شود. پتانسیل الکتریکی دما، بار الکتریکی گرما. دو جسم رسانا مثلا دو گوی با اندازه‌های متفاوت ممکن است بار الکتریکی برابر داشته باشند، یعنی فزونی یک نشاره الکتریکی در هر دوی آنها یکی باشد، ولی پتانسیل‌های آنها یکسان نخواهد بود. پتانسیل گوی کوچکتر بیشتر و از آن گوی بزرگتر کمتر است. چگالی شاره الکتریکی روی گوی کوچکتر بیشتر و در نتیجه شاره الکتریکی در آن متراکم‌تر است. چون نیروهای دافعه با افزایش چگالی زیاد می‌شوند، میل بار الکتریکی به فرار در گوی کوچکتر بیشتر از گوی بزرگتر خواهد بود. این میل فرار بار از جسم رسانا مقیاس مستقیم پتانسیل آن است.
برای اینکه اختلاف میان بار و پتانسیل بهتر آشکار شود، عباراتی چند را که مبین رفتار اجسام گرما دیده هستند می آوریم و در مقابل رفتار نظیر را در رسانه های باردار می نویسیم. گرما دو جسم که در ابتدا دمایشان متفاوت است، چون در تماس با یکدیگر قرار گیرند پس از مدتی دارای یک دما می شوند. الکتریسیته دو جسم رسانه عایق بندی شده که بعداً پتانسیل های مختلفی دارند، چون در تماس با یکدیگر قرار گیرند سریعاً دارای پتانسیل واحد می شوند. گرما چون مقادیر متساوی گرما به اجسامی که ظرفیت گرمایی مختلف دارند داده شوند، تغییرات دما در آنها متفاوت خواهد بود. الکتریسیته چون مقادیر متساوی الکتریسیته به اجسامی داده شود که ظرفیت الکتریکی آنها مساوی هم نباشد، پتانسیل های این اجسام با یکدیگر متفاوت خواهد بود. گرما چون دماسنجی در تماس با جسمی قرار گیرد، با طول ستون جیوه دمای خود را و از آن رو دمای جسم را نشان می‌دهد. الکتریسیته چون الکتروسکوپی را به جسم رسانه متصل کنیم، از میزان جدایی ورقه‌های طلا پتانسیل الکتروسکوپ و از آن رو پتانسیل جسم رسانه به دست می‌آید. ولی در ادامه این مقایسه باید جانب احتیاط را رعایت کرد. با آوردن یک مثال نقاط اختلاف و مشابهت را روشن می‌کنیم. اگر جسم گرمی با جسم سردی تماس حاصل کند، گرما از جسم گرمتر به جسم سردتر جاری می‌شود. از طرف دیگر فرض کنید که دو جسم رسانه‌ای عایق بندی شده داشته باشیم که بارهای مساوی ولی مخالف هم، یکی مثبت و دیگری منفی داشته باشند. پتانسیل این دو جسم با یکدیگر فرق می‌کند.
مطابق قرارداد پتانسیل مربوط به بار منفی را کمتر از پتانسیل مربوط به بار مثبت می‌گیریم. چون این دو جسم را با سیمی به یکدیگر متصل کنیم، بنا به نظریه شارهای الکتریکی هیچ یک وجود بار الکتریکی و در نتیجه اختلاف پتانسیل الکتریکی را نشان نخواهند داد. در مدت کوتاهی که اختلاف پتانسیل از میانه برمی‌خیزد، باید جریان بار الکتریکی را از یکی به دیگری تصور کنیم. این جریان چگونه است؟ آیا شاره مثبت است که به جسم منفی می‌رود یا شاره منفی است که به جسم مثبت جاری می‌شود؟ با اطلاعاتی که تاکنون داریم هیچ مبنایی برای انتخاب یکی از دو شق در دست نیست. هر دو امکان را میتوان پذیرفت یا میتوان تصور کرد که جریان در آن واحد از دو طرف انجام میگیرد. چون از طریق آزمایش راهی برای اتخاذ تصمیم وجود ندارد، اهمیتی نمیتوان برای هیچ یک از این دو شق قائل شد و فقط باید قرارداد کرد. تحولاتی که به نظریه بسیار بنیادی تری برای الکتریسیته انجامید، پاسخی برای این مسئله فراهم آورد که در قالب نظریه ساده و ابتدایی شارهای الکتریکی کاملا بی‌معنی است. فعلا طرز بیان زیر را می‌پذیریم. شاره الکتریکی از رسانه‌ای که پتانسیل آن بیشتر است به جسمی که پتانسیل آن کمتر است جریان می‌کند. در مورد دو جسم رسانه فوق، الکتریسیته از مثبت به منفی می‌رود. این طرز بیان قراردادی و در این مرحله کاملا منعندی است. از این اشکال به خوبی واضح می شود که مقایسه بین گرما و الکتریسیته را به هیچ وجه نباید کامل شمرد. امکان پذیرفتن نگرش مکانیکی را برای توجیه حقایق مقدماتی الکتریسیته ملاحظه کردیم. همین کار در مورد پدیده های مغناطیسی نیز امکان پذیر است. شاره های مغناطیسی در اینجا نیز مانند پیش از حقایق ساده شروع می کنیم و سپس به جستجوی توضیح نظری آنها می پردازیم. 1. دو آهنربای میله‌ای بلند داریم که یکی از آنها از وسط بر پایه‌ای قرار دارد و آزاده نمی‌تواند حرکت کند و میله دیگری را به دست گرفته‌ایم. سرهای این دو مغناطیس را به قسمی به یکدیگر نزدیک می‌کنیم که جاذبه شدیدی بین آن دو حس می‌شود. این کار را همیشه می‌توان کرد. اگر جاذبه‌ای ملاحظه نشود، کافی است که سر دیگر آهنربایی را که در دست داریم امتحان کنیم. اگر میله‌ها مغناطیسی باشند، حتماً اتفاقی روی خواهد داد. دو سر آهنربا را قطب‌های آن می‌نامند. در ادامه آزمایش قطب آهنربایی را که به دست گرفته‌ایم در طول آهنربای آزاد حرکت می‌دهیم. کاهشی در جاذبه مشهود می‌گردد و هنگامی که این قطب به وسط آهنربای آزاد می‌رسد، هیچ نیرویی مشاهده نمی‌شود. اگر قطب را در همان امتداد حرکت دهیم، دافعه‌ای مشهود می‌افتد که رفت رفته زیادتر می‌شود و منتهای شدت آن در قطب دیگر آهنرباست. 2. این آزمایش ما را به فکر آزمایش دیگری می اندازد. هر آهنربا دو قطب دارد. آیا می شود یکی از این دو قطب را جدا کرد؟ چیز ساده‌ای که به خاطر می رسد این است که آهنربا را از وسط بشکنیم. همونطور که دیدیم نیروی میان قطب یک آهنربا و وسط آهنربای دیگر کارگر نیست. ولی نتیجه که از شکستن آهنربا به دست می آید مایع شگفتی و غیر منتظره است. اگر آزمایش یک را با نصفه آهن رو با تکرار کنیم، نتایج همون خواهند بود.